بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید، ما بعد از طبقه بندی مباحث اصول فقه به فلسفه علم و علم اصول، امسال از ابتدای سال به علم اصول پرداختیم. در بحث علم اصول گفتیم ما محور طبقه بندی موضوعات علم اصول و مسائل علم اصول رو حجت میدونیم، یعنی به تعبیری حجت رو موضوع کلی علم اصول به حساب میاریم که توضیحش رو در بحث موضوع علم اصول در فلسفه علم اصول در مبادی تصوری دادیم. بر اساس بحثی که باز در فلسفه علم اصول در مبادی تصدیقی در مبادی عامه انجام دادیم، ما مباحث رو به دو بخش، حجت بر احکام شرعی و مکاتب و حجت بر نظام ها طبقه بندی کردیم که اصول متعارف در بخش اول قرار میگیره و اون بخش اول رو به سه فصل، حجت محرزه یا امارات، حجت غیر محرزه یا اصول عملیه و تعارض حجج تقسیم کردیم. گفتیم هرچند که در اصول متعارف از مباحث الفاظ آغاز میکنند، اما چون این بحث متوقف بر مباحث دیگری است که توضیحش رو قبلا دادیم، ما از سیره و ارتکاز به لحاظ منطقی باید آغاز کنیم و باز قبل از پرداختن به سیره و ارتکاز به لحاظ منطقی باید حجیت و ظن فی نفسه رو بحث کنیم. این نکته رو باز متذکر میشم، ترتیبی که در علم اصول وجود داره، یعنی مثلا در کفایه و امثال این کتاب از کتاب‌های اصولی، بارها گفتم یک ترتیب تاریخی است نه یک ترتیب منطقی. یعنی اینطوری نیست که علمای علم اصول نشسته باشن اینطور بحث کرده باشن که خب باید اول این مسئله رو گفت به لحاظ منطقی، بر اساس این مسئله دوم اینه، بر اساس این مسئله سوم اینه، بلکه به لحاظ تاریخی یه مسئله مطرح شده در یک جایی بحث شده و بعد مسئله دیگری مطرح شده بحث شده و همینطور و در نتیجه این اصول به این شکل گرفته که ما در تاریخ علم اصول این بحث رو مفصل توضیح دادیم. به همین دلیل این سوال رو نپرسن دوستان که چرا دیگران از مباحث الفاظ شروع میکنن شما شروع نمیکنید، برای اینکه اون ترتیب ترتیب منطقی نیست، جایگاه بحث جایگاه منطقی نیست. جایگاه منطقی اینجوریست که ما بحث میکنیم، اون ترتیب ترتیب تاریخی است. اول کل مباحث الفاظ بحث میکنن تو جلد اول کفایه، بعد میرن تازه در جلد دوم کفایه بحث میکنن ظهور حجت یا نه. خب اگه ظهور حجت نیست، باید چه از اول کفایه تا این همه شما بحث مباحث الفاظ میکنی؟ اول شما باید حجیت ظهور رو ثابت کنی، بعد این حرفا رو بحث کنی. بعد تازه بعد از اینکه حجیت ظهور رو بحث کنی، تازه حالا بحث کنی مثلا سیره و ارتکاز. تازه اونی که بحث نمیکنن حالا در رسائل و کفایه و اینا، متأخرین بحث میکنن سیره و ارتکاز حجت یا نه. خب قبل از اینکه شما حجیت ظهور رو بحث کنید، اینو باید بحث کنید، چون شما حجیت ظهور رو با سیره و ارتکاز ثابت میکنید. بنابراین ما آمدیم ترتیب منطقی رو در نظر گرفتیم و بر اساس ترتیب منطقی فهرستی تهیه شد که حالا اون به اصطلاح حجت غیر لفظی، با اون توضیحی که باز قبلا دادم تکرار نکنم، ما بحث حجیت و ظن فی نفسه و بحث سیره و ارتکاز رو در جلسات گذشته مطرح کردیم. از جلسه قبل بحث اجماع رو شروع کردیم، گفتیم این بحث جایگاهش به لحاظ منطقی ضرورت نداره اینجا باشه، یعنی الان اگه این بحث رو نکنیم میتونیم وارد بحث حجیت ظهور بشیم، چون بحث حجیت ظهور ربطی به اجماع و شهرت نداره. ولی از اون جایی که ما حجت غیر لفظی رو در بحث حجت غیر عقلی از حجت محرزه بحث کردیم و غیر از اون دو مورد اجماع و شهرت هم در اینجا قرار میگیره، این دیگه لحاظ ترتیب منطق کتابی است نه منطق علمی. به لحاظ منطق کتاب اقتضا میکنه که حالا که این چهارتا همه از اقسام حجت غیر لفظی هستن، ما اون دوتای دیگر رو هم اینجا بحث کنیم، ولو از نظر ضرورت منطقی بحث هایی که بعد از این میخواییم بکنیم ضرورتا متوقف بر بحث اجماع یا شهرت نیست. در بحث اجماع گفتیم که نگاه ما مثل سیره و ارتکاز معطوف به منش عملی که در سیره یا دیدگاه ذهنی و فکری که در ارتکاز مطرح شد نیست، بلکه ما نگاهمون به فتاوای فقهاست. ما در بحث اجماع با فتاوای فقها سر و کار داریم و توضیح دادیم جلسه قبل که ما در بحث سیره و ارتکاز که بحث راجع به منش عملی یا دیدگاه ذهنی است، همونطوری که در بحث سیره و ارتکاز مفصل گفتیم، با منش و سیره عقلا، متشرعه و مردم زمان معصوم، این سه گروه میتونیم سر و کار داشته باشیم در مباحث فقهی و اصولی. البته گروه های دیگر هم قبلا گفتیم هستند که برای ما مطرح نیست، ولی در بحث اجماع ما فقط با فتاوای فقها، باز تأکید میکنیم، سر و کار داریم، نه با دیدگاه های ذهنیشون، نه با رفتارهای عملیشون، با این دوتا کاری نداریم. البته این نکته رو اشاره کردیم که فتاوای فقها ممکنه منشأ یک سری ارتکازات، دیدگاه ها یا یک سری رفتارها، یعنی سیره ها باشه. ما باز با اون ارتکازات و سیره های نشأت گرفته از این فتاوا هم در بحث اجماع کاری نداریم. این نکته رو توجه داریم که دقیقا موضوع بحث ما در اجماع چیه. خب گفتیم اجماع رو اینجوری ما معنا میکنیم، فوقش این معنا همونطوری که در ادامه خواهیم دید و قبلا تو رسائل شیخ در اقسام به اصطلاح طرق احراز اجماع که عرض کردم جلسه گذشته خلاصه کتاب کشف القناع عن وجه الاجماع مرحوم تستری است، اونجا دیدید این تعریف یک تعریف ابتدایی است، واقعا در تمام موارد این تعریف حفظ نمیشه، ولی در ابتدا، در اون نگاه ابتدایی به قول شما فقها و علما نظر بدوی، در اونجا ما اینجوری تعریف میکنیم، میگیم اجماع یعنی اتفاق نظر فقها، یعنی اتفاق فتاوای اونها نسبت به یک مسئله. اگر همشون در یک مسئله یک جور فتوا دادن، ما به این میگیم اجماع، همه فقها. حالا الان فعلا در این تعریف ابتدایی همه فقها رو در نظر میگیریم. آره اونش مهم نیست. نه آخه در بعضی از طرق اجماع ما میبینیم که اصلا در اجماع فتوای همه فقها مطرح نیست. مثلا بعضی از طرق اجماع فتوای فقهای یک دوره درش مطرحه، نه فتوای فقهای تمام تاریخ، مثل بحثی که الان خواهیم کرد در باب قاعده لطف. مثلا اون اقتضا نمیکنه همه فقها در طول تاریخ فتواشون یکی باشه. میگه اگه در یک دوره زمانی همه فقها فتواشون یکی شد، اجماعه، این اجماعی که ما میگیم. بنابراین در تعریف ابتدایی میگیم اجماع یعنی اتفاق نظر فقها در فتوا تمام فقها. ولی در ادامه میبینید که از این کلمه تمام فقها ما عدول خواهیم کرد، حفظ نمی کنیم این رو. ما گاهی با اتفاق نظر بعضی از فقها اجماع به دست میاریم. بنابراین این یک نگاه ابتداییه. نکته ای که اون جلسه هم گفتیم و امروز هم تأکید میکنیم اینه که ما با خود فتوا سر و کار داریم در بحث اجماع، نه با مدرک فتوا، که حالا همه این فقهایی که فتوا دادن ضرورتا مدرکشون یکی باشه. ما با خود فتوا سر و کار داریم. خب سوالی که مطرح اینه، اگر ما دیدیم همه فقهای قبل از ما در یک مسئله به یک شکل فتوا دادند، آیا این برای منی که میخوام امروز فتوا بدم حجت؟ اگر اون دنیا از من پرسیدن آقا برای چی تو چنین فتوایی دادی، به استناد چه دلیلی، بگم دلیلم این بود که فقهای قبل از من اینجوری فتوا دادن. آیا این حجت یا نه؟ بحث حجیت اجماع مقصود اینه که اگر حجت باشه من میتونم به نفع خودم به اون استدلال کنم اگر بهش عمل کردم، و بر علیه من به اون استدلال خواهد شد اگر من به اون عمل نکردم. خب گفتیم اجماع رو به لحاظ به جهات مختلفی تقسیم میکنیم و این تقسیم وقتی ترکیبش کنیم پنج قسم نهایتا از اجماع بیرون میاد. یکی اجماع بسیط که اونی که الان داریم میگیم و مورد نظر اولی ماست همین اجماع بسیطه، نه اجماع مرکب که در واقع فقها دو جور فتوا دادند ولی دیگه خارج از اون دو جور فتوای دیگری ندارند. و یک تقسیم دیگه این است که من خودم اجماع رو به دست میارم یا برای من نقل میشه، یا من اجماع رو از ترکیب اون چه که خودم به دست آوردم و دیگران برام نقل کردن به دست میارم که محصل و منقول و ملفق از محصل و منقول پیدا میشه، که در نتیجه پنج قسم ما برای اجماع تصور میکنیم. فوش بحث اولی ما در بحث اجماع بسیطه و در بحث اجماع محصله، یعنی الان که شروع میکنیم بحثمون رو فرضمون اجماع بسیط محصل هست، این الان مورد نظره. یعنی سوال ما الان که اجماع حجت است یا نه، معناش اینه که اگر همه فقهای قبل از من در یک مسئلهی به یک شکل فتوا دادند، برای من رفتم احراز کردم تمام فتاواشون رو از روز اول تا امروز به دست آوردم دیدم همه یک جور فتوا دادن، آیا این برای من حجت است یا نه؟ پس اول بحث ما، توجه ما به اجماع بسیط محصله، حالا اون بقیه رو بعد اشاره میکنیم. ملاک اجماع از نظر شیعه با ملاک اجماع از نظر اهل سنت متفاوته. اهل سنت اجماع رو به صرف اینکه اتفاق علماست، حالا یا اتفاق اهل حل و عقده یا اتفاق امته، حالا به تفسیرهایی که در مورد اجماع در فرهنگ سنی وارد شده، حجت میدونن. اما شیعه اجماع رو به عنوان اینکه کاشف از رأی معصومه حجت میدونه. یعنی شیعه در واقع پیش فرضی داره و اون این که فتاوای فقها از اون جهت که فتاوای فقها هست ولو همشون هم یک جور فتوا بدهند حجت نیست. به یه تعبیر دیگه پیش فرض بحث اجماع از نظر شیعه این است که اجماع ذاتاً حجت نیست. اصلا قبل از اینکه ما به بررسی این سوال بپردازیم جوابشو دادیم، ما در رتبه سابق پذیرفتیم در شیعه که آقا همه فقها هم فتوا بدن، خود ذات فتوا دادن اینها برای ما هیچ ارزشی نداره. بله حجت است اگر کاشف از رأی معصوم باشه، یعنی از باب کاشفیت از رأی معصوم حجته، نه از باب اینکه فتوای صدوق است یا شیخ است یا سید مرتضی است یا شیخ مفید است یا شیخ طوسی است، اینا مهم نیست. همه این بزرگان من البد و الالختم یه جور فتوا بدن، اگر کاشف از رأی معصوم نباشه هیچ ارزشی از نظر فقه شیعه و اصول شیعه نداره. چرا؟ ولی ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، این فایده ای نداره. بله خب این بحث که آیا اجماع میتواند کاشف از رأی معصوم باشه یا نه، بحثی بوده که فقهای ما به دو شکل یا با به تعبیری با دو تعبیر یا دو رویکرد راجبش بحث کرد. یه بحث این بوده که چگونه می شود چنین اجماعی رو، یعنی اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه، چطور میشه این رو احراز کرد؟ یه عده به این تعبیر بحث کردن تحت عنوان طرق احراز اجماع. خب دقت کنید اینجا، همینجا یک نکته رو من توضیح بدم. وقتی شما آمدید گفتید ذات فتاوا حجت نیست، اصلا اینو پیش فرض گرفتید و گفتید اجماع آن است که کاشف از رأی معصوم باشه، تو همینجا اون تعریف ابتدایی اجماع که اجماع عبارت است از اتفاق نظر همه فقها در یک مسئله رو، همین اینجا تغییر دادید اون رو. در واقع شما گفتید اجماع یعنی اتفاق نظر عددی از فقها که کاشف از رأی معصوم باشه. یعنی اگر احیانا یک جایی دو نفر هم فتوا دادن، من کشف کردم رأی معصومو، من بهش میگم اجماع، به توضیحی که خواهیم گفت. مثلا عدد مهم نیست. مثلا شما تو رسائل خوندید یکی از طرق احراز اجماع در اون طرق دوازدهگانه ای که مرحوم طشتری اشاره میکنه، طریقی است که سید مرتضی مطرح کرده، اسمش چیه؟ اون شیخ طوسیه. اجماعی تحت عنوان اجماع دخولی، میگه چند نفر فقیه فتوا بدن که ما یقین داریم یکی از اونها معصومه. خب این که سید مرتضی میگه، میگه اگه یه جا وارد شدیم دیدیم مثلا چند نفر نشستن و من یقین دارم یکی از اونها معصومه، یک سوال پرسیدم همشون یه جور فتوا دادن، این میشود اجماع. حالا اون چند نفر ممکنه دو نفر باشن که من میدونم یکی از این دوتا معصومه، لازم نیست 100 نفر 1000 نفر 1,000,000 نفر باشه، عدد اصلا موضوعیت نداره. منتظر بودم این سوال بپرسیم. ببینید فرق شهرت با اجماع اینه که در شهرت فرض اینه که کاشف از رأی معصوم نیست. یعنی اگر تعدادی از فقها باشه کاشف از رأی معصوم باشه میشه اجماع. ابتداعا تعریفی که کردیم اینجوری بود، گفتیم اجماع یعنی اتفاق نظر همه فقها، شهرت اینه که یه اکثریت و اقلیتی باشه. ولی بعد عرض کردیم در واقع اینا نگاه ابتداییه، اصلا اجماع به تعداد کاری نداره، رو مبانی مختلف اجماع تفسیرش طوری میشه که اصلا موضوعیت عدد از بین میره. اصلا پیش فرض فقه ماست که خود فتوای فقها ارزشی از این جهت نداره، برای تو برای مقلدینشون معتبر، این بحث ربطی نداره به بحث ماها، ولی برای غیر مقلدینشون به عنوان یک حجت مطرح نیست. یه فتوا، دو فتوا، سه فتوا، 100 فتوا، 1000 فتوا، 1,000,000 فتوا، فتوا به ما و فتوا ارزش نداره. اونی که مهمه اینه که آیا رأی معصوم رو کشف میکنه یا نه. کشف کرد بهش میگن اجماع، ولو دو نفر باشن. عرض کردم شما وارد یه جا شدی دو نفرن که یقین داری یکیش امام زمان از جلال فرجه و شریفه، از هر دو مسئله ای رو پرسیدی، هر دو هم یه جور جواب دادن، شما اجماع میتونی ادعا کنی. که حالا بعضی از اجماعاتی که من میگن، حالا الاخته الراوی میگن، بعضی از اجماعاتی که مرحوم مقدس اردبیلی ادعا کرده، اصلا مدرکش هیچ کدوم اینا نیست، هیچ کدوم از این مطالبی که گفته شده در بحث اجماع نیست. ایشون حالا یا در خواب یا بیداری تشرفی پیدا میکرده به حضور امام زمان، مطلبی که از امام زمان میخواسته بگه، خب نمیتونسته بگه من از امام زمان نقل میکنم، چون قاعدتا طبق روایات هر کی بگه تکذیب باید بشه. نقطه اجماعیه، یعنی من یک طریقی دارم، رأی معصوم رو کشف کردم. معنای این حرف اگر درست باشه اینه که حتی در اجماع فتوای فقها هم موضوعیت نداره، از یه طریقی ما کشف کنیم رأی معصوم رو، فوش ما اینو دیگه القا نمی کنیم، اینقدر جلو نمیریم. باره شیعه همین کاری کرده. بله اصلا شیعه اینجا ببینید، من اشاره کردم هم تو جزوه آمده، البته حالا این جزوه دقت کنید چون خیلی نمیدونم دادید به دوستان یا نه هنوز انشالله، حالا این نسخه اخیر رو من ندیدم، باز چون نسخه‌ای که من دیدم نسخه ما قبل اخیره، غلط داره، دوستان دقت کنن، خیلی زحمت کشیده جناب آقای عابدی، ولی خب چون به عجله این کار انجام میشه بالاخره ممکنه اغلاط تایپی که زیاد داره گاهی وقتا مطالبی هم باشه. به هر حال من اینجا تو جزوه هم اشاره کردم، ببینید اصلا بحث اجماع از بحث‌هایی است که شیعه مماشات کرده با اهل سنت. اونا گفتن اجماع حجت، شیعه هم گفته اجماع حجت. فوق شیعه اومده اجماع رو طوری تفسیر کرده که حالا تعبیر چه تعبیری به کار ببرم، از داخل معنای اجماع رو خالی کرده، یه معنای قبل پذیرفته که فقط اسمش اجماعه، اصلا هیچ ربطی به اجماع سنی نداره. در اجماع سنی اتفاق نظر موضوعیت داره، در حالی که در اجماع شیعه اصلا چیزی که موضوعیت نداره اتفاق نظره، اونی که موضوعیت داره اینه که کاشف از رأی معصوم باشه. در واقع اصلا اجماع یک طریق مستقل در عرض کتاب و سنت و عقل نیست از نظر شیعه. در واقع اجماع یکی از راه‌های کشف سنت، به همین دلیل ما راه‌های کشف سنت رو هیچ وقت کنار سنت ذکر نمی‌کنیم که، ما که نمی‌گیم مثلا کتاب و سنت و عقل و خبر واحد و سیره و ارتکاز و اینا رو که نمی‌گیم که، با اینکه سیره و ارتکاز هم گفتیم کاشف از سنت وقتی هست مثلا میشه باش حکم به دست آورد، خبر واحد هم کاشف از سنته، اینا رو ما ذکر نمی کنیم. اجماع هم قاعدتا نباید ذکر می شده، به همین دلیل آقای صدر در ابتدای بحث الفتاوى والواضحه میگه این که ما هم شیعه ها میگیم کتاب و سنت و عقل و اجماع، این حالا واضیه، واقعا که اجماع طریق نیست، فقط در واقع خود در کنار کتاب و سنت نیست، یه راه فقط برای سنت، پس اونو میذاریم کنار. میگه مواردی هم که به عقل، به ما و عقل ما تمسک میکنیم، یعنی مستقلات عقلیه، اون هم که میگن یه حسن عدل است و قبح ظلم، اون هم میگه میذاریم کنار. بعد اول فتاوى الواضحه میگه، میگه آقا ببینید ما به کتاب و سنت تمسک میکنیم، میگه ما در اینجا به کتاب و سنت تمسک، بقیهش میگه دیگه همینجوری برای حالا یه چیزیست گفتیم یه مور مطالب. بعد حالا این اجماع کاشف از رأی معصوم، اون جلسه عرض کردم واقعا موردی داشته باشه این یه بحثیست که اصلا کسی تا حالا یک مورد داره که ما یک اجماع کاشف از رأی معصوم داشته باشیم. خب عرض کردم یه تعبیری که به کار بردن در بحث اجماع، گفتن به اصطلاح طرق احراز اجماع، یه تعبیر دیگه گفتن مبانی حجیت اجماع، این تقریبا همونه، چون در واقع هر یک از اون طرق بر اساس یک مبنایی شکل گرفته. از بین اون مبانی و طرق که 12 تاست در کشف القناع و به تبعش در رسائل و فرائد مرحوم شیخ، مرحوم آقای صدر 3 تاشو ذکر میکنه که به نظرش مهمترن. اجماع دخولی، ما یه جا وارد بشیم چند نفر فقیه نشستن که یقین داریم یکیشون امام زمانه، استفتا کنیم همشون یه جور فتوا بدن، بعد احراز کنیم قول امام زمان. خب آی سایسن بحث نگره، خود حالا این کجا پیدا میشه همچی چیزی که من یه همچین یقینی داشته باشم که یکی از اینا امام زمانه و ندونم کدومشونه؟ ولیش کن، اصلا بحث نگره. برای همین آقای صد از اون طرق دوازده گانه سه تاشو که به نظرش مهمتر بوده مطرح کرده. اولینش همین بود که بعضی از دوستان من پرسیدم نظر سید مرتضی، گفتن قاعده لطف. قاعده لطف نظر شیخ طوسی است. خب قاعده لطف میخواد اجماع رو بر اساس یک دلیل عقلی حجت کنه، میخواد بگه اتفاق نظر فقها ها عقلن کاشف از رأی معصومه. به چه دلیل؟ به دلیل لطف. اجمالاً دلیل لطف در اینجا تطبیقش اینه که اگر همه فقها ها یک نظر داشتن و اون نظر خلاف واقع بود، چون همه شون گفتن یه عملی واجبه در واقع مثلا واجب نبود، یا یه عملی حرامه در واقع حرام نبود، یا یه عملی جایزه در واقع جایز نبود، همه شون یه نظر داشتن، نظر مخالف نبود. خب وقتی همه علما یک نظر دارن، به تبع همه مردم همون نظر رو عمل میکنن، چون اینا مجتهدان، اونا مقلدان دیگه. وقتی همه اینا یه جور نظرشونه، اونا هم تبع اینن دیگه، همه این همینجوری عمل میکنن دیگه، کسی فتوای دیگری که نداره. گفتن معنای این حرف اینه که همه مردم در واقع خلاف حکم واقعی عمل خواهند کرد، چون فرض اینه که این فتوایی که همه با هم اتفاق دارن با واقع مطابق نیست. فرض کردیم گفتن خب اگه این اتفاق بیفته، معناش اینه که همه مردم دارن مصالح رو از دست میدن. گفتن لطف خدا اقتضا میکنه در جایی که چنین شرایطی پیش میاد که مصلحت حکمش داره از بین میره، بیاد به میدان به نحوی ابراز خلاف بکنه که این اتفاق رو بشکنه. مثلا یکی از این آقایون علمایی که فتوا داده در خواب بیداری امام زمان رو میبینه، امام بهش میفرمان که آقا جان این فتوا غلطه، برو فتوا تو عوض کن، که بالاخره یه فتوای مخالفی پیدا بشه. خب وقتی چنین کاری نکرد امام زمان جلال فرجه و شریف، اگر خداوند یه اقدامی نکرد، مثلا فرض کنید این فتوا یه روایتی داشتیم که همه اینا ندیدنش، مثلا یه جایی زیر سنگی یک کتابی بوده هیچ کدوم ندیدن، وقتی خدا میبینه همه این جماعت دارن اشتباه میکنن، یه زلزله‌ای یه مثلا عاملی رو ایجاد میکنه، سیلی، که این سنگی کنده میشه، این کتابه میاد بیرون، میفته دست یکی از این فقها، اون میبینه ای روایت داشتیم و ما ندیده بودیم و فتواش عوض میشه. میگن وقتی خداوند تبارک و تعالی چنین کاری نکرد، ما نگاه میکنیم میبینیم همه با هم یه جور فتوا دادن، آب از آب تکون نخورد، آسمون و زمین به هم نریخ، معلوم میشه که این مطابق با واقع دیگه. این استدلالی است که در قاعده لطف شده.
فتواهایی که وجود داره ممکنه 10 تا فتوا باشه، این برهان لطف در واقع یکی از اونها باید باشه، نه اینکه یک فتوا اتفاقی باشه و مخالف اگر نداشت پس این قول منصوب.
اون دومیشو نفهمیدم، 10 تا فتوا باشه چه 10 تا فتوای مخالف؟
فرض می‌کنم که ما 10 تا فتوا داریم، مطلبی که از طرف فرماندهی دیگه یه قول متفقان علی داریم، ما این قول متفقان علی اگر مخالف معصوم باشه باید معصوم بیان می‌کنه. ممکنه 5 تا قول مخالف هم داشته باشیم، باز هم قول معصوم داخل اونها نباشه.
آها، یعنی 5 تا رأی وجود داشته باشه ولی هیچ کدومشون با واقع مطابق نباشه. مثلا البته حالا این فرض دیگه، بله ممکنه، بله. حالا مثلا در احکام تکلیفی که اینجوری متصور نیست، ولی مثلا بله در ترکیب وضعی و تکلیفی و شرط و غیره و اینا ممکن. حالا میگیم بله بله. حالا این مباحثتون بعداً ادامه بدید شما. عرض کنم خدمت شما، این قاعده لطف همطوری که عرض کردم تطبیقش در اینجا به این شکل بود. البته تطبیق ابتداییش اشاره کردم، چون حالا بعد هر چی جلو بریم یک کمی توضیح میدم راجعش. این قاعده لطف در موارد دیگری هم به کار رفته در مباحث کلامی، در واقع یه قاعده ایست که در موارد متعددی فقها و اصولی ها و متکلمین ما به مناسبت به این قاعده تمسک کردن. یکی از موارد تمسک به قاعده لطف اثبات نبوت عامه است. قاعدتا میدونید ما دو تا اصطلاح داریم در بحث کلام، نبوت عامه و نبوت خاصه. مخصوص از نبوت عامه چیه؟ اصل نبوت، اینکه باید یک نبیی وجود داشته باشه با قطع نظر از اینکه اصلا اون نبی چیست. در مقابل نبوت خاصه که مقصود ازش اون انبیاء خاصه، که مثلا موسی علیه السلام نبیه، عیسی علیه السلام نبیه، نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نبیه. در بحث نبوت عامه یعنی اصل نبوت، اصل این که باید یه نبیی وجود داشته باشه، یکی از برهانهایی که مطرحه یا شاید مهمترین برهانی که مطرحه قاعده لطفه. اونجا گفته می شود درست خداوند به انسان عقل داده که بتواند خوب و از بد تشخیص بده، درست خداوند به انسان فطرت داده که گرایش داشته باشه به خوبی ها، ولی وجود عقل و فطرت به تنهایی برای تحقق سعادت بشر کافی نیست، چون چیزهایی وجود داره که در سعادت بشر مؤثره و بشر اون رو با عقل خودش نمیتونه درک کنه، با فطرت خودش نمیتونه به تنهایی به سمت اونا بره. چون چنین چیزهایی وجود داره که قابل دستیابی از طریق عقل یا فطرت نیست، پس بر خداوند واجب است تا انبیاء رو برای ما بفرسته، کسانی که از طرق غیر این طرق عمومی از اون حقایق مطلع شده باشند و اون حقایق رو برای ما بیان کنند. به این میگن قاعده لطف، یعنی لطف خدا اقتضا میکنه چنین کاری رو بکنه، که در واقع این لطف با این تقریری که توضیح داده شد از شعب حکمت الهی است. ما میگیم خداوند حکیمه، کاری که انجام میده بر طبق مصالح، کار خلاف مصلحت انجام نمیده. عقل ما میگوید مصلحت اقتضا میکند خداوند پیامبرانی داشته باشه، لطف خدا اقتضا میکنه که چنین حکمی رو اتیان کن، بر طبقش عمل کنه. بنابراین این تعبیر که میگیم قاعده لطف، این قاعده اختصاص به بحث اجماع نداره، در جای دیگه از جمله نبوت عامه ما به این قاعده تمسک می‌کنیم. با اونجا از طریق قاعده لطف اثبات می‌کنیم که بنابراین خداوند باید، این باید عقلیه، از قبیل همون بحث واجبات عقلی، حسن قبح عقلی، که خداوند تبارک و تعالی باید پیامبرانی رو برای ما ارسال کند، لطف او چنین اقتضایی میکنه. اونجا تعبیر میکنیم که این تعبیر لطف، توجه دارید که تعبیر مؤدبانه است که به کار بردن فقها، برای اینکه از تعبیر این که بر خدا واجب است اجتناب کنند، چون ترسیدن که خدا مقلدشون نباشه، از این تعبیر اجتناب کردن و الا روحش یعنی بر خدا واجب است. این حرفی که این جمله‌ای که آقایون زدن معناش اینه، یعنی بر خدا واجب است عقلا که پیامبرانی رو بفرستد. خب این یه بحثی است اونجا تو نبوت عامه. حالا سوالی که مطرحه، آیا این استدلال به این شکل که شیخ طوسی رضوان الله علیه مطرح کرد در مورد اجماع قابل تطبیق بر اجماع هست؟ یعنی واقعا اگر فقها در یه مسئله اتفاق نظر داشتند، بر خدا واجبه که وقتی میبینه که اینا همشون دارن اشتباه میکنن، بیاد به اصطلاح ابداع با همزه یعنی اظهار خلاف بکنه، آیا بر خدا واجبه یا واجب نیست؟ بله، وقتی ما دلیل شیخ طوسی رو تحلیل کنیم، ببینیم شیخ طوسی همونطوری که در ابتدای بحثم عرض کردم، وقتی میگه اتفاق نظر فقها اقتضا میکند که اگر خلاف واقع باشه خداوند ابداع خلاف بکنه، این اتفاق نظر فقها یک دوره رو داره میگه، نه تمام ادوار و اعصار بود. آیا این استدلال درسته یا نه؟ انشاءالله بحثش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.